های بهمن را از کوچه پس کوچه های خاطره ها به گوش ما میرسند. جویی شمیران از آمدن برای بیعت دوباره برای خوشتا تذکر و بیداری. بهمن که از راه میرسد شمیران پیمان نامه خونین شهادت را برای تجدید امضای تک ما می آورند تا فراموش نکنیم که باغبان لاله ها امام مهربان بود و سایبان لحظه ها نگاهش هنوز هم نگران باقی مانند. هر بهمن امام است که دوباره بر باد ملائک به دیدار ما می آید و کوچه های باغمان را پر از نسترن و نیلوفر می کند. گام هایش همه جا یاد می کارد و گل محمدی به خانه ها هدیه می دهد. بهمن همیشه در راه است. فرارسیدن ایام‌الله دهه پنج تلیه آزادی ملت محو استبداد و واپس راندن استعمار رو خدمت همه بزرگان تبریک عرض می‌کنم و عرض خیلی ممنون دارم خدمت حضار محترم اساتید معزز طلاب ایرانی و غیر ایرانی دانشجویان و همه بزرگانی که قبول زحمت کردن و این محفل رو با قدوم خودشون مزایده کردن. در دهمین سالگرد ارتحال بانوی بافضیلت استاد تهایی در پیشنشست علمی تخصصی با دو موضوع جلسه را برگزار کنید. موضوع جلسه اول بررسی مبانی کلامی ولایت فقیه و مسائل پیرامون اون هست و موضوع جلسه دوم پیرامون نقد و بررسی کتابهای سه دقیقه در قیامت و آموزهٔ من. عزیزان که سخنرانی استاد میتونن سوالاتشون رو به صورت کتبی ارائه بدن و یا اینکه در صورت تمایل میتونن به صورت شفاهی در آخر بحث سوالات خودشون رو مطرح کنن و پاسخ رو دریافت کنن. جهت آشنایی بزرگواران با استاد دکتر محمد علی و تندروس مختصری از رزومه استاد رو خدمتتون عرض میکنم. کارشناسی ارشد در دو رشته فلسفه و کلام اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی، دکترای معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام از دانشگاه فردوسی مشهد، دارای گواهی اتمام کفایتین و اشتغال تحصیل درس خارج، مدرس و استاد بزرگ دانشگاه و دارای مقالات فراوان چاپ شده در سطوح عالی مجلات علمی کشور. از حضور محترم هم که با وجود بیماری که سالتون که داشتن قبول زحمت کردن تشکر بودن بسیار سپاسگزاریم و براشون آرزوی سلامتی و عافیت داریم و انشاءالله به برکت صلوات و محمد و آل محمد از مقصرشون استفاده
میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين. قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه مقدمه ای بگم. ما این تقریبا 3-4-5 روزی است که این سر ما خوردگی امان ما رو بریده بود. حالا الحمدلله دیروز هم دیشب هم وضع خیلی خوبی نبود، گفتیم برای امروز شاید نرسیم، دیگه گفتیم هر جور شده از خدا خواستیم که یک شفای اجمالی عنایت بشه که بتونیم صحبت بکنیم، لذا یکم گرفتگی صدا الحمدلله هست. این الحمدلله همون یکمشه، چون خیلی بهتر شدیم نسبت به چند روز پیش. من توی این چند روزم همه کلاس های حوزه و دانشگاه رو تعطیل کردم، نمیشد رفت دیگه، اصلا خیلی بد بود، یعنی از اون مدل سرماخوردگی های معمولی هم نبود، لذا دیگه حالا گفتیم اینم از قبل اطلاع رسانی شده بود دیگه، هر جوری بود خداوند متعال توفیق داد خودمون رو رسوندیم. بله، لذا اگر صدا یکم گرفته هست و منم ممکنه این وسط از این آب بخورم که این گرفته یکم باز بشه، دیگه اذیت شدید دیگه شدید دیگه، نمیشه کاریش کرد. بله، دو تا موضوع رو در خدمت شما هستیم. موضوع اول رو مجری برنامه هم گفتم خدمت شما، مبانی کلامی یا عقلی مربوط به ولایت فقیه. یه سری پرسش هایی رو اساتید بزرگوار مسئولین مدرسه زحمت کشیدن، پرسش های محوری رو آماده کردن. من یه مقدمه رو ذکر میکنم. در ضمن اون مقدمه که وارد مباحث خواهم شد، بسیاری از این پرسش ها ما پاسخ خواهیم داد، منتها اگر پرسشی بماند مهم باشد که قطعا خواهد ماندید، چون نمیشه تو یک جلسه این همین بحث رو چمش کرد، اینها رو شما میتونید بنویسید بپرسید. ها اینجا خوب نیست؟ آره اینو بذارم. آره باشه. باید شکر این که با
نه
آه خوب
بله
خوب الان صدا اون عقب صدا میاد. آره یه سری بحثایی رو انشاءالله خدمت شما عرض خواهیم کرد، در ضمنش به برخی از پرسش‌های مهم پاسخ داده خواهد شد و اون دست از پرسش‌هایی که بی پاسخ مانده یا بهش پرداخته نشده رو گفتن میتونید بنویسید یا بپرسید به صورت شفاهی، در خدمت شما خواهیم بود. خب ببینید، من یه مطلبی رو، مقدمه‌ای رو میخوام ذکر کنم که در کتب معمول و متداولی که در باب ولایت فقیه نوشته میشه نیست. اولا یه مفهوم شناسی اولیهی بکنیم، بعد وارد بشیم ببینیم این آیا این ولایت فقیه مثلا مطلقه است، مقیده است. اگر مطلقه هست، دلایل اثبات ولایت مطلقه فقیه کدام است و این دلایل آیا صرفا دلایل نقلی است که تا کنون بوده و هست، یا نه ما میتونیم دلیل عقلی محض بر اثبات ولایت مطلقه فقیه اقامه کنیم؟ ما ادعامون اینه که میشه. حالا مختصر و مفید، خیلی ها رو شما بلدید، سریرت میشم، ولایت در لغت به چه معنیست؟ مختصر و مفید بخوایم حرف بزنیم، ولیه یا ولایت که شما میدانید علامه امینی در کتاب القدیر قریب به 18 معنا رو برای ولی میشمارند، روح معناش، روح معنا که برخی از بزرگان هم قشنگ تحلیل کردن مثل آیت الله جوادی آملی، اینه که میگن دو چیز آنقدر به هم نزدیک باشن، قرب داشته باشن اولا، ثانیاً اینها پشت سر هم باشن، یعنی یک رابطه طولی بینشون باشه. به عبارت ساده هر جا بحث ولایت مطرح میشه ما یک ولی داریم، یک مولا علیه، بله یک ولی داریم که مطبوع است، یعنی از او پیروی میشود، یک مولا علیهی داریم که او تابع اون ولیست. اولا بین این دو اگر رابطه قرب برقرار باشد، نزدیک باشند نسبت به هم، سنخیت داشته باشد، این یکی از ارکان معنای ولایته. ثانیا این که مولا علیه باید پشت سر کی حرکت کنه؟ ولی حرکت کنه، و الا اگه این دوتا ربش نباشه معنای لغوی ولایت تحقق پیدا نخواهد کرد. در مورد فقاهت هم و فقیه هم باز هم همه بلدید، تفقه در دین رو هم شنیدید. فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. درسته؟ این تفقه یعنی فهم عمیق. اگر ما افرادی داریم که فهم عمیق از دین دارن، هر کسی که فهم عمیق از دین داشته باشد، مستنبط احکام شرعیه فرعیه از ادله اربعه باشد و این توان رو داشته باشد، بهش میگیم فقیه در اصطلاح خاص، معنای خاص. لذا ولایت فقیه یعنی شخصی که اولا به تعبیر دیگر از معانی ولایت اولای به تصرف است در امور مسلمی، ثانیا به فهم عمیق از دین نیز رسیده. این دوتا با هم دیگه میشه اون ولی فقیه. این معنای لغویش بود که گفتم سریع رد شم، چون همه تون بلدید، این چیزی نیست که بخواییم پیچیده باشد بخواییم خیلی بازش کنیم. حالا نکته مهم اینه، از اون مباحث مهم ما اهم رو بذاریم انتخاب کنیم. سوال اول رو من میخوام اینجوری مطرح کنم که آیا این ولایت فقیهی که ما داریم میگیم، این ولایت فقیه به معنای حاکمیت فقیه که در فقه سیاسی شیعه مطرحه و ما اون رو از مباحث کلامی میدانیم، چون دنباله بحث امامت هست و اینم ثمره داره، اینها این یک جمله ثمره بسیار بزرگی دارد. ثمرش هم اینه، اگر شما بحث ولایت فقیه را به معنای حاکمیت فقیه که احاطه دارد در همه ارکان حکومتی میتونه تصرف بکنه و اداره بکنه، مسئله فقهی دانستید، معنیش اینه که هر کسی باید از مجتهد خودش تقلید کنه. درسته؟ اگر مجتهدی من داشته باشم که با شخصیت ولی فقیه یا با شخص ولی فقیه رابطه خوبی نداشته باشد. چون شما مقلد اون مجتهد هستید، شما باید ولایت فقیه رو ببوسید بذارید کنار، در حالی که ما این رو مسئله فقهی نمیدانیم، این دنباله بحث امامته. لذا ممکنه یک کسی یه مجتهدی داشته باشد، مجتهدش در احکام فردی احکام فقهی از او تقلید کنه، منتها اون مجتهد انقدر بصیرت سیاسی نداشته باشه بحث ولایت فقیه رو نپذیرد، ولی این مقلد مجبور نیست در مسئله ولایت فقیه از او تقلید کند. این ثمره مهمی دیگه نه؟ که اگر شما این رو فقهی بدانید با اشکال دیگه مواجه خواهی شد. ما خیلی از فقها داشتیم تو همین مشهد، مثلا مرحوم شدن میشه اسمشون رو گفت، آیت الله قومی، ایشون مثلا مجتهد بود دیگه، ولی خب با رهبری و ولایت فقیه خیلی میونه خوبی نداشت. بعضی بزرگوار طلب اون موقع میگفتن خب ایشون مجتهده، چی تشخیص خودش عمل کرده، خب ما که مجتهد نیستیم. بله اون موقع میگفتم مگر ولایت فقیه مسئله فقهی است که شما بگید فلانی چون مجتهده ما مجتهد نیستیم پس اون مثلا فلان حرفش یا مقلدهای او باید از او تبعیت کنن؟ اینو بذارید کنار. حالا این بحث که ولایت فقیه مسئله کلامی است رو آیت الله جوادی آملی در کتاب ولایت و فقاهت و خبرگان قشنگ باز کرده، خوبه اگه کسی خواست بعدم مراجعه. حالا این ولایت مطلقه فقیه رو، حالا من مطلق و مقیدش هم توضیح خواهم داد براتون، این ولایت فقیه رو میخوام با دلیل عقلی محض اثبات کنم که دیگه این از ویژگی های همین جلسه است، جای دیگه نخواهید شنید. چجوری میتونیم اثبات کنیم؟ در مسائل فلسفی و حتی کلامی، یکی از مباحث کلامی ما، اگر بگیم کلامی از یک چیز بهتره، مسئله ضرورت بعثت انبیاست. بله؟ ضرورت بعثت انبیا. اصلا برای چی باید خداوند متعال پیامبرانی را بفرستد و اون پیامبران از سوی خدا بیان مردم را هدایت کنند؟ فلاسفه یک برهان فلسفی دارن مثل ابن سینا که اثبات میکند ضرورت بعثت انبیا را. او برهان فلسفی فلاسفه را اگر ما یکم ادامه بدیم، کشش بدیم، بر مقدماتش بیفزاییم، میرسیم به این ولایت فقیه. ببینید چجوری میشه. مقدمات بعدی بی ابتدایش من سریع رد میشم. مقدمه اول، انسان موجودی مدنیون به طبع است، یعنی موجودی اجتماعی است. حالا یا مدنیون به طبع است یا مدنیون به اضطرار، یا طبیعت انسان اقتضا میکند که اجتماعی زندگی کند، یا اضطرارا برای رفع نیازهای اولیه خودش ناگزیر است در اجتماع زندگی کند. خیلی ساده است، چون هر شخص، یک شخص که نمیتونه هم معلم خودش باشد، هم خیاط خودش باشد، هم کشاورز خودش باشد، نمیشه، هم برای خودش پوشاک درست کنه نمیشه. مقدمه دوم، هر اجتماعی برای اینکه افراد اون جامعه نیازهای اولیه خودشون رفع کنن نیاز به چی دارن؟ قانون دارن برای جلوگیری از هر جور مرج. مقدمه سوم، هر قانونی نیاز به مقنن دارد. مقدمه چهارم، مقنن به حصر عقلی از چند حالت خارج نیست. مقنن به حصر عقلی از چند حالت خارج نیست، یا خداست یا غیر خدا. غیر خدا هم یا انسان است یا غیر انسان. یکی یکی تحلیل کنیم ببینیم به چی میرسیم. مقنن قطعا، حالا من نمیخوام اونا رو باز کنم چون بحث زرد، ما میرسیم به این که خدا بهتره. چرا؟ چون خدا خالق بشر است و به همه زوایای وجودی بشر آگاهی دارد، احاطه دارد. خداوند، مقدمه بعدی، بدون واسطه با افراد بشر ارتباط برقرار نمی کند. از این بر بگید، افراد بشر بدون واسطه همه نمیتونن با خدا ارتباط داشته باشن. چرا؟ چون این صلاحیت و شایستگی لازم در همه نیست. نیست دیگه، قابلیت در همه نیست، طهارت لازم در همه نیست. از سنخیت و علت الانزمام، باید یه سنخیتی باشه ارتباط ایجاد بشه دیگه. خیلی از انسان‌ها این طهارت باطن را ندارن. لذا افرادی ما میخوایم که باید طهارت‌ها رو داشته باشن، اونو میگیم واسطه. حالا اون واسطه ای که باید باشه پیامبر میگیم اسمش را، یا امام که اثبات میشه. نمیخوام اینا رو واردش بشم چون بحثمون نیست، اینا رو تو کلاس‌های کلامی ما مفصل بشیم پردازیم، تک تک اینها رو تفصیلا اثبات میکنیم. خب تا وقتی که واسطه معصوم هست، یعنی پیامبر یا امامه، و بناس این واسطه چیکار کنه؟ بناس اون قانون الهی را از خدا بگیرد و به کی برساند؟ به دست بشر. برای چه؟ برای اینکه اون بشر به نهایت کمال خودش برسه. در چه ابعادی؟ در ابعاد دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی. اون قانون الهی که واسطه معصوم پیامبر بگید میاد از خدا میگیره و به بشر میرساند، رو اسمشو میذارن دین. درسته یا نه؟ دین در واقع همون قانون الهی و مجموعه بایدها و نبایدهاست که از طرف خدا به واسطه یک شخص معصوم میاد. خب حالا من سوال میپرسم با این مقدمات. توی این مقدمات اون چی که بدیهی بود چی بود؟ یک، وجود قانون. درسته؟ قانون هم شد قانون الهی. مقنن قانون الهی هم که اولا و به ذات خداوند متعال، ثانیا و به تبع ولی خداست که معصوم پیامبر است یا امام. درسته؟ حالا این مقنن قانون رو آورده، واسطه این معصوم آورده. سوال، آیا قانون برای اینه که صرفا بیاد مقنن قانون گذار قانون رو وضع کنه بذاره تو تاقچه بقیه بیان نگاش کنن، یا نه قانون برای اینه که به مرحله احسن اجرا برسه؟ قسم میگید که باید به مرحله اجرا برسه. اگر قانون را بپذیرید، مقنن را بپذیرید، یعنی شما یه قوه مقننه را پذیرفتید. اگر بگید قانون برای اینه که مرحله اجرا برسه، نیاز به قوه دیگری دارید که اون قانون را اجرا کنه. چه قوه ای را پذیرفتید؟ مجریه را. از اون ور این قوه مجریه که میخواد عقلا قانون رو اجرا بکنه، آیا نباید ضمانت اجرایی هم داشته باشد؟ نباید قوه ای باشد که نظارت کنه بر حسن اجرای قانون عقلا؟ بله باید باشه دیگه، اگه نباشه نقض غرض میشه، قانون درست ممکن اجرا نشه. چی رو پذیرفتید؟ قوه قضاییه رو. پس وجود قانون یک، ذل اول دو، قوه مقننه دو، قوه مجریه سه، قوه قضاییه. این سه تا خط رو کنار هم بذارید یه مثلث تشکیل میشه، مثلث سه ضلعی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه. یه مجموعه رو تشکیل میده، به اون مجموعه میگیم حکومت. درسته یا نه؟ بله. حکومت یک مثلث سه ضلعی است، از سه ضلع تشکیل میشود. زمانی که واسطه معصوم باشد قطعا خواهید گفت که حاکم این حکومت کیه؟ واسطه معصوم. غیر از اینه؟ حالا عقل یک عقل آزاداندیش یک سوال میپرسه، میگه اگر این واسطه معصوم در کار نبود، به ای دلیله؟ به هر دلیل نبود، یعنی همون زمان غیبت کبرا مثلا امام یا پیامبر نبود. عقل یه پرسش ساده مطرح میکنه، عقل آزاداندیش میگه حالا که واسطه معصوم نیست، ما باید بیاییم قانون الهی رو و حکومت دینی را که مبتنی بر قانون الهی است ببوسیم، بذاریم کنار و میدان رو بدیم به دست عقول ناقص بشری، هر جور دلشون خواست بر اساس اوهام بشری و عقل بشری که آمیخته با خطاست بیان جامعه را اداره کنند، یا این که نه عقل میگه که حالا که معصوم نیست باید از سخن معصوم استفاده کرد و شخصی را که اقرب به معصوم و نزدیکتر به معصوم هست رو به جایی که نشاند معصوم نشاند. قطعا خواهید گفت که اولی غلط، چون اگر اولی رو بخواید بگید برید دست بشر و فاتحه بشریت را خوانده اید، بگید از کجا میگید؟ ادل و دلیل علی امکان شیء وقوع، بهترین دلیل بر امکان یک چیز وقوعشه. برید نگاه کنید مکاتب بشری را، لیبرالیسم، اومانیسم، سوسیالیسم، حکومت‌هایی که از صفر تا صدش بر فکر بشر بنا شده، یعنی اصلا خواستگاه وحیانی نداره. کدام یک از این حکومت‌ها در مقام قانون تونستن موفق باشن؟ همه ابعادشان، نمی‌خوام بعد موفقیت‌هایی بوده، بله، در مقام اجرا مثلا قافله بشریت را به سعادت و سرمنزل مقصود رساندن. هم در مقام قانون خطا دیدیم، نمونه شو بگم، همین قانون بشری، حکومت های بشری، های سوسیال دموکرات بخوای بگی، لیبرال دموکرات بگی، یکی از اون مثلا قوانینش چیه؟ برابری زن و مرد در همه ابعاد، چیزی که مثلا اسلام در بعضی جاها به دلایلی که از من بهتر میدانید تفاوت قائل شده. تفاوت لزوماً به معنای تبعیض هم نیست. همجنس گرایی را حقوق بشر نامیده اند، همینان دیگه، قانون وضع میکنه. توی کشور اگر همجنسگرایی رواج نشه میگن خلاف حقوق بشر. خب عقل بشر رسیده به اینجا مثلا. یا اون فروید که اومد اون نظریات رو داد. الان دیدین دیگه وضعیت جامعه غربی چیه. قانون خانواده از هم پاشیده. لا ماشاءالله زیاد داریم ما از این ما. تو خود قانونش نقصه. حالا اجراش جای خود. چون تو اجرا اگر بگیم ما مشکل داریم. تعارف که نداریم با هم دیگه. ما بعضی وقتا قانون رو درست اجرا نمی کنیم. بس خیلی از این مشکلاتی که تو جامعه شما میبینید مال مقام اجراست. اسلام به ذات خود ندارد عیبی. هر عیب که هست از مسلمانی ماست. خطای مسلمان رو نباید به پای اسلام بکش. بگذاریم. حالا عقل میگه باید کسی بیاد که نزدیکتر به معصوم باشه، سخن معصوم رو بفهمه، سخن دین رو بفهمه، قانون الهی رو بتونه تفسیر کنه، او آدم با تقوایی باشد، هم از حیث اخلاقی نزدیک معصوم باشه، هم از حیث علمی مثلا او بیاد در رأس حکومت قرار بگیره، در رأس حکومت دینی. این شخصی که میاد در رأس حکومت دینی قرار میگیره و نزدیکترین فرد به معصومه، این شخص همان است که ما بهش میگیم ولی فقیه. حالا این ویژگی‌هاش چیا باشد؟ خب ما هم معیار و خطکش عقلانی داریم برای اینکه چه ویژگی‌های اخلاقی داشته باشه حاکم حکومت دینی یعنی ولی فقیه، هم ویژگی‌ها و چارچوب و خطکش چی داریم شرعی داریم. عقلی بخوای بگی همتون میتونید بگید بگید هر انسان آزاداندیشی بگید که آقا این حاکم باید چجوری باشه. همه میگن عادل باید باشد، با تقوا باید باشد، ها اینا رو میگن دیگه، به نفع خودش کار نکنه فقط. حالا چارچوب شریع بخواید بگید بله روایت امام حسن عسکری علیه السلام مثلا دیدید دیگه نه، من کان من الفقها حافظا لدینه سائلا لنفسه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا. چارت ویژگی فل العوام ان یقلدوه، عوام باید تقلید کنن از این. اون چارچوب داد توش ویژگی ها رو گفت. و از این ما میفهمیم که عوام باید از مجتهدی که این ویژگی ها رو داره تقلید کنه. بله این یو قلدو بحث تقلید از مجتهد رو مطرح میکنه. حالا زمینه بکنید به یه روایت امام حسن عسکری علیه السلام، روایت مقبوله عمر بن حنظله را از امام صادق علیه السلام، من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزوه بهی حکما فانی جعلته علیکم حاکما. کسی که این ویژه ویژگی رو داشته مشتهد باشه، من اون رو برای شما حاکم قرار دادم، باید راضی بشید او حاکم شما باشد. فاذا حکما به حکمنا، وقتی این شخص با این ویژگی به حکم ما حکم کرد، فلم یقبل من، ازش پذیرفته نشد، الرد علینا و رد علی الله. کسی که ما رو رد کنی که رو رد کرده و هو علی حد شرک بالله، گناهش اندازه گناه شرک. خب این بحث، حالا اون روایت قبلی اگر اجتهاد رو ازش بفهمیم و این روایت حاکمیت، اینی جعلتو علیکم حاکم، مجتهد به اضافه وصف حاکمیت یعنی مجتهد حاکم، همان است که ما بهش میگیم ولی فقیه. چارچوب داریم دیگه. حالا عقل آزاداندیش میگه که آقا معصوم نبود در رأس حکومت دینی که نباید بدیم دست عقول ناقص بشری بر اساس اوهام خودشون حکومت تشکیل بدن، باید کسی که نزدیک بیاد جاش بشین. همینجا ضرورت وجود حاکم غیر معصومی که نزدیک به معصوم هست در رأس حکومت دینی چی میشه؟ به بیان صریح عقل اثبات میشه. بلافاصله عقل یک پرسش دیگری مطرح میکنه، میگه حالا که اینو قبول، این اثبات کردیم، این محدوده اختیاراتش تا کجا باید باشه؟ دارم میرم تو بحث مطلقه و مقیده. محدوده اختیاراتش باید تا چند اندازه‌ای باشه؟ عقل اینجوری جواب میده. عقل میگه من عقل تحلیل کردم حکومت رو، دیدم حکومت یک مثلث سه‌ضلعی‌ست. حاکم در حکومت هم به کسی میگیم که احاطه برای این تمام این اضلاع مثلث داره، درسته یا نه؟ و الا حاکم نیست دیگه، معنی نداره. اگر بناست حکومت یک مثلث سه‌ضلعی باشه که قوه مقننه و مجریه و بعد قضاییه اضلاعشو تشکیل بدن و ما بخوام برای این حکومت که مثلث سه‌ضلعی حاکم بذاریم، عقل سری میگه که اون حاکم باید قدرت تصرف در حرس ذل را داشته باشه. در حرس ذل را نمیتونی محدودش کنی. اگه اینو گفتید میشه ولایت مطلقه فقیه. ببینید یه بار ولایت فقیه شما میگید مقصود همون بعض شؤون فقهیشه، مثل امور حسبه، سرپرستی ایتام، بحث باب قضا، قضاوت، امور محجورین، برشکستگان. این باشه که به قول بعضی از فقهای بزرگ ما اینها برداشتش اینه که ببین بحث ولایت مطلق و مقید کاملا بحث علمیست، اصلا بحث سیاسی نیست، کاملا علمیه. برخی از بزرگواران میفرمایند مثلا طلخویی، مثلا شیخ انصاری، اینا میگن که ما به روایات که مراجعه میکنیم محدوده اختیارات فقیه را این اندازه میبینیم. باب قضا رو گفتن، سرپرستی ایتام رو گفتن، اجرای حدود را گفتن، امثال اینها رو میبینیم. بیشتر از این رو از روایات برداشت نمیکنیم. همین لذا اینا شدن چی؟ مقیده. میگن ولایت فقیه ولایت چیه؟ مقید. یه دسته دیگه از فقها مثلا امام خمینی رحمت الله علیه، مرحوم نراقی، محقق کرکی، مرحوم کاشف القطاع و دیگران، این بزرگواران اگه اینا رو در رو هم بذاریم اینجوری میگن، پاسخ میدن، میگن شما بعض روایات رو، همه روایات رو باید کنار هم نگاه کنید. همه روایات رو دیدین کتاب ولایت فقیه امام رو، اونجا امام از روایت العلماء ورثه الانبیا هم استفاده میکنه. اینا میفرمایند اگر شما مجموع روایات رو کنار هم بذارید میبینید که دایره اختیارات فقیه که معزون از سوی امام هست محدود به موارد خاص نیست. هر جایی که خود معصوم حضور نداشته باشد، این معصوم همه اختیارات خودش رو به او فقیه، به نماینده خودش داده، همه اختیارات رو داده. حالا بله ممکنه در زمان مثلا فرض بگیرید اهل بیت، چون حکومت دینی به فعلیت نرسیده بود لذا نمایندگان ائمه نیز نهایتا نقش افتا و بیان احکام و گرفتن خمس و زکات و امثال اینها رو بر عهده داشتن. ولی اگر همون زمان به فعلیت میرسید حکومت دینی و در رأس حکومت دینی مثلا امام صادق علیه السلام قرار میگرفت، و کل دنیا کلی هم ممالک اسلامی رو، شامات و فلان، عراق و ایران و اینا چی تحت حاکمیت حکومت‌های اسلامی بودن دیگه، و اول که نمیتونه امام اداره کنه که، مثلا نماینده میفرسته، کما اینکه امیرالمومنین علیه السلام به مصر و جاهای دیگه فرماندار میفرستاد، بله نماینده میفرسته، وقتی نماینده بفرسته او رو تام الاختیار قرار میده دیگه، منتها مشروط به شروطها که در چارچوب شرع است. لذا ما ولایت فقیه را عقلن و نقلن ولایت مطلقه مشروطه می دانیم. بعضی از بزرگوارا ولایت مطلقه را در برابر ولایت مشروطه می گیرند، یعنی مطلق رو در برابر مشروط می گیرند. چون اصول فقه خوندید دیگه، واجب مطلق داریم، گاهی مطلق در برابر مشروطه، گاهی مطلق در برابر چیه؟ مقیده. بله گاهی مطلق در برابر نسبیه، تو بحث‌های مختلف اینا معانی مختلف داره. مطلق شما می‌دونید اگر یک واژه مقابل‌های متعدد داشته باشد، این نشان از این دارد که استعمال اون واژه در معانی متعدد از نوع اشتراک بله احسن لفظیه. مثلا شما در ادبیات عرب مفرد رو در پنج معنا به کار می‌گیرید، کل عربی رو نحو رو شما زیر رو ناست دیگه، مفرد در برابر مثنا و جمع، مفرد در برابر تو بحث های مثنا و جمع، مفرد در برابر مضاف و شبه مضاف تو بحث اسم لای نفی جنس، مفرد در برابر جمله و شبه جمله تو بحث خبر، اقسام خبر، مفرد در برابر مکرر تو بحث تاکید، ها زیاده دیگه، مفرد در برابر مثلا مرکب تو بحث ترکیب مزجی اسنادی اضافی، بله. و وقتی اینا رو میبینید، یعنی مفرد مشترک لفظی در پنج معنا، و اینجا در واقع این بنده خدا به مغالطه اشتراک لفظی مبتلا شده. وقتی میگیم مطلقه، طرف مثلا سری میاد میگه اه شما شخصی که معصوم نیست رو در حد امام زمان بردید بالا، میگیم عزیز یعنی اینجوری قطعاً اینجوری میفهمه. بعد میگه خب این شد یعنی بی قید و شرط دیگه، هر کاری دلش خواست ولی فقیه میتونه بکنه. اینجوری میفهمه، میگم عزیز او مطلقه در برابر چیه؟ مشروطه است. وقتی میگیم مطلق یعنی بی قید و شرط، این مطلقه ای که ما میگیم در برابر مقیده است. لذا ولایت فقیه ولایت مطلقه مشروطه است. مشروط به چیه؟ مشروط به اینه که اون فقیه که حاکمه در حکومت دینی است در چارچوب شرع حرکت کنه. لذاست که در قانون اساسی خبرگان سه تا وظیفه بر عهده دارن دیگه، نه؟ انتخاب، نظارت و عزل ولی فقیه. که اگر ولی فقیه اینا تشخیص بدن، خبرگان تشخیص بدن که ولی فقیه از چارچوب شرع خارج شده، یعنی از ولایت ساقط شده است، خود به خود از ولایت ساقط میشه. فرق میکنی؟ لذا بی قید و شرط نیست که هر کاری دلش خواست بکنه، نه شرعاً نه عقلاً و نه قانوناً. قانون هم چنین اجازه‌ای نداده، قانون اینها رو پیش بینی کرده. خب این یه بحث بود که من این ولایت مطلقه رو در ضمن مسائل گفتم. پس حوزه اختیارات ولی فقیه در امور حکومتی همان حوزه اختیارات معصومین هست، که این که اگر این گونه نگید عقل به شما میخنده. یعنی چی میگه؟ عقل میگه ای بابا شما اینو حاکم کردی، حاکم، بعد حکومت هم سه زل داره، نوبت به اعمال اختیارات که میرسه میگه آقای فقیه، آقای ولی فقیه، به قوه مقننه کار نداشته باش، به قوه قضاییه کار نداشته باش، به قوه مجریه کار نداشته باش، یا مثلا این دوتا مال توه، او یکی مال توه، او یعنی چی که نشد حاکم، که بازی با کلمات نیست، یا حاکم هست یا نیست. اگر حاکم هست حکومت وقتی حاکمیت، وقتی حاکمیته که بر همه از لا حکومت احاطه داشته باشه دیگه، اختیاراتش تام باشه در همه مواردی که به شؤون حکومتی مربوط میشود، منطق مشروط به این که در چارچوب احکام دین حرکت کنه، در چارچوب آیات و روایات، یعنی همون دستورات امام معصوم رو اجرا بکنه. این یک نکته. نکته دیگه ای که تو سوالات پرسش ها هم هست اینه که این بحث مشروعیت ولی فقیه از کجاست؟ ببینید هر حکومتی که میخواد تشکیل بشه، چه حکومت دموکراسی بگید که الان در غرب رایج، چه حکومت دینی که ما میگیم باشد، دو تا عنصر باید توش تعقب پیدا بکنه، یکی عنصر مشروعیت هست، یکی عنصر مقبولیت. درسته یا نه؟ مقبولیت یعنی چی؟ یعنی عموم مردم و اکثر افراد جامعه باید بپذیرن اون حاکم را. اگر نپذیرن، بهترین آدم، انسان معصوم هم اگر باشد، حکومت به فعلیت نمیرسه. کما اینکه در طول حکومت انبیا، تاریخ انبیا و ائمه ما چند درصد حکومت تشکیل شد؟ نه از باب اینکه اون انبیا یا ائمه مشروعیت نداشتن، نه اونا داشتن، مردم نپذیرفتن، به اون درجه از بصیرت سیاسی لازم نرسیده بودن. اون مقبولیت مردمی نباشد حکومت به فعلیت نمیرسه. این مسئله، این مطلب هم در دموکراسی معنا دارد و هم در حکومت دینی، از این جهت با هم اشتراک دارد. منتها عنصر مشروعیت چطور؟ عنصر مشروعیت در دموکراسی غربی از ناحیه بازم خود مردمه، مثل مقبولیت، ولی در حکومت دینی همه میدونید از ناحیه که خداست، ان الحکم الا لله، حکومت و حاکمیت از آن خداست. پس اگر کسی بخواد حاکم بشه، چه معصوم باشد چه غیر معصوم، باید منتسب ان الله باشد، منتسب از سوی کی باشد؟ خدا. منتها این انتساب دو مدله، یه انتساب خاص داریم، یک انتساب چی؟ عام. انتصاب خاص در مورد کیاس بگید خودتون؟ ائمه، که صراحتاً پیامبر اسم برده که امامان بعد از من اینها هستن، در روایت جابر بن عبدالله انصاری، در مورد امیرالمومنین که خیلی صریحه، جریان قدیر خود. در مورد فقها انتصاب به نحو چیه؟ عامه، که همین دو تا روایت رو گفتم خدمتتون که ویژگی های فقیه رو برشمردن به صورت عام، که اینها میان جانشین میشن، جانشین انسان کامل، انسان معصوم میشن. حالا سوالی که مطرح میشه اینه آیا افراد عادی میتونن خودشون تشخیص بدن؟ که کی میتواند حاکم به معنای ولی فقیه باشد در زمان غیبت کفر، همه تون جوابشو میدید؟ قطعا نه، چون یک بحث تخصصی است و اصل عقلایی رجوع متخصص که در 100 جای دیگر جواب میده، یکی از اون 100 جا همینجا که چطور شده شما در بحث طبابت و پزشکی وقتی انسان مریض میشه دنبال متخصصان میره، توی بحث علمی تا یه حرفی بخوای بزنی تخصص نداشته باشی بهتون شما حرف نزن، شما تخصص نداری. حالا رسیده به بحث دین، بحث اجتهاد دینی، عموم مردم میخوان برای ما تشخیص متخصص بدن، خب نمیتونن دیگه. لذاست که خبرگان رهبری به عنوان متخصصان، عالمان متخصص میان انتخاب میکنن ولی فقیه را، کسی که این ویژگی های عام را دارد. لذاست که تعبیر دقیق اینه که گفته بشه خبرگان کشف میکنند ولی فقیه را، اگرچه در اصل 107 و 108 که وظایف خبرگان رو تبیین کرده کلمه انتخابه و اشکال نداره، ما نزاع لفظی نداریم، کلمهش نمیخوام ایراد بگیریم، در واقع اون انتخاب از نوع چیه؟ کشفه. کسی که اون شرایط رو داشته باشه خود به خود از ناحیه خداوند متعال مشروعیت پیدا میکنه، و کسی که مشروعیت پیدا بکنه برای حکومت اطاعت از او چیه؟ واجب از شرع. یعنی وجوب اطاعت تابع عنصر مشروعیت هست نه مقبولیت. لذا ممکنه یک ولی فقیه، یک شخصی ویژگی های لازم رو داشته باشه، از سوی خدا مشروعیت داشته باشد، ولی مردم او را نپذیرفته باشن به عنوان حاکم، مثل آیت الله بروجردی. البته نپذیرفته باشن منظورم به معنای فعلی ها، نه که به عنوان مرجع تعلیم که بپذیرفتن. یک صلوات بفرست. خب اون زمان حکومت به فعلیت نرسید ولی وجوب اطاعت از آیت الله بروجردی به قوت خودش باقی بود. میرزای شیرازی هم که معروفه دیگه، دیدید شنیدید جنبش. پس اون چی که وجوب اطاعت رو میاره مشروعیت. ممکنه مردم قبول نکرده باشن ولی منی که تشخیص دادم میدانم این مرجع هست و حاکم میتونه باشد، برای من اطاعت از او چیه؟ واجبه. اینم یکی از پرسش ها بود که خوب بود پاسخ داده بشه. یکی از اون پرسش‌های دیگه هم که اینجا هم نوشته شده بسیار مهمه، بحث دوه تو رابطه خبرگان و ولایت فقیه، درسته؟ ببینید شبه اینجوری شکل میگیره، ما دو مدل البته دوره چی دو مدل مطرح میشه، یه دور انتخابی داریم یک دور نظارتی، اینا با هم متفاوت پاسخ باشه. تو دور انتخابی شبه کننده چی میگه؟ میگه شما خودتون دارید در قانون اساسی که فقهای شورای نگهبان رو کی انتخاب میکنه؟ رهبر. بعد فقهای شورای نگهبان میان تعیین صلاحیت میکنن، تایید صلاحیت میکنن کی را؟ خبرگان رهبری را. خبرگان برمیگردن دوباره رهبر رو انتخاب میکنن. آیا اینجا احتمال تبانی موجود نیست؟ نه، با هم دیگه دست به یکی بکنن، بله ما شما رو تایید میکنیم، شما هم برگردید کسی که ما میخواییم انتخاب بکنیم. این دور انتخابی، این پاسخش خیلی ساده است. پاسخش اینه که اصلا دوری اینجا نیست، تو دور انتخابی. چرا نیست؟ اولین رهبر دینی در جمهوری اسلامی کی بود؟ امام خمینی رحمت الله علیه. ایشون رو خبرگان انتخاب کرده بود یا مردم پذیرفته بودن؟ مردم. پس اونجا که شبه مطرح نیست. امام رحمت الله علیه فقهای شورای نگهبان زمان خودشون رو انتخاب کردن و فقهای شورای نگهبان زمان امام خبرگان زمان امام رو تایید صلاحیت کردن و خبرگان زمان امام دیگه برنگشتن امام رو انتخاب بکنن. کی انتخاب کردن؟ رهبر بعدی را. پس دوری در کار نیست. درست کردید؟ که میگم ساده است. جالب اینه، این رو من بعضا پاسخ رو قبلا هم میگفتم، اخیرا یک جایی داشتم نگاه میکردم دیدم یه جایی مقام معظم رهبری هم همین پاسخ رو داده که این اینجوریه، این خبرگان این رهبر فعلی رو که انتخاب نمیکنن، رهبر بعدی رو انتخاب میکنن. پس این پاسخش روشن که اصلا تو انتخاب رهبر هیچگاه دور پیش نمیاد، یه خط مستقیمه. کبرگان فعلی هم رهبر آینده. خیلی پاسخ برسن، ولی این پاسخ رو شما تو دوره نظارتی نمیتونید بدید. چطور؟ تو دوره نظارتی میگن قبول، انتخاب جواب داده شد. بالاخره که این خبرگان فعلی نظارت بر عمل کرده رهبری دارن و ندارن دارن دید. خب اینو با هم دست به یکی بکنن، بگن آقا شما هر کاری دلخواست بکن ما شما رو تایید میکنیم. هر سال گزارش میدیم که رهبر فعلی کارش درسته، کارش بیسته، از اون شرایط قانون اساسی چارچوب، از اون شرایط رهبری خارج نشد. اینجا دیگه نمیتونی بگی دور نیست. دو تا پاسخ به دور نظارتی گفته میشه. اولا یه توضیح بدم، این دور که میکنیم اون دور فلسفی و منطقی نیست که بعضی فکر میکنن باطله. اون دور منطقی و فلسفی که اصلا محاله، اون ما بهش میگیم محال ذاتی، امتناع ذاتی داره. چه مثلا میگی الف توقف بر بدارد وجودن، ده هم بر میگرده چی ایجاد میکنه؟ الف را، توقف وجودی الف بر به و به بر الف. اونجا چون به اجتماع نقیزه این بر میگرده، تقدم شیء علی نفسه لازم میاد، لذا میگن اصلا تحقق ندارد دور منطقی. نه اینکه تحقق دارد، حالا ما میخواییم لسا امتناع ذاتی محال ذاتی شدنی نیست، امر عدمیه. نه این دور اون دور نیست، یعنی اونو کسی بگه که اصلا بهش میخندم جوابش مشخصه که او دور نیست. این دور نظارتی به این کیفیت گفتم نظارت میکنن که هستی. یه پاسخ نقدی داده شده که معمولا میدن، مثلا آیت الله جوادی آملی دارن این پاسخ رو، آیت الله مصباح دارن، که آقا چنین چیزی در دیگر حکومت‌های دنیا هم رایجه. بالاخره وقتی یه کسی میخواد بیاد انتخاب بشه، یک گروهی باید باشن که این انتخابات رو برگزار بکنن، یک گروهی را تعیین بکنن به عنوان مسئول که اون گروه نظارت بکنن بر حسن اجرای انتخابات، یا حداقل تشخیص صلاحیت اولیه منتخبین. درسته یا نه؟ مثلا در قانون آمریکا هست، در قانون فرانسه هست، در قانون انگلستان گفته میشه هست. یعنی تو قوانین نظام‌های حقوقی چیز ناگزیریه، چیز رایجیه. حالا فقط تو کشور ما نیست که کسی حالا فکر کنه که یک بدعتی مثلا در مسیر قانون گذاری به لحاظ حقوقی پیش آمده. جواب حلی رو که من حالا تو صدا و سیما هم گفتم این رو، حالا یک شنبه پخش شد، امروز هم هست ساعت 18:10 پخش خواهد شد. این بحث خبرگان اینها بود. این پاسخی که من میدم پاسخ حلیه. این پاسخ در چیا نیست؟ در کتبی که نوشت شده تا کنون نیست، ولی بر اساس فقه شیعه بهترین پاسخه. اینو معمولا من تو کلاس‌های تخصصی با دانشجوها و طلبه‌ها و اینها، یا در جمع اساتید و حوزه و دانشگاه که بعضا میریم صحبت میکنیم، اونجا میگیم اون پاسخ حلیه چیه. ببینید من آروم آروم میگم که مگر غیر از اینه که کسی که شبهه دور رو مطرح میکنه، دور نظارتی رو، میخواد بگه احتمال تبانی هست. غیر از اینه روح سخنش اینه دیگه، نه؟ میخواد بگه احتمال تبانی است. اینا با هم دست به یکی بکنن، ایرادات همدیگر رو ازش چشم‌پوشی کنن. اگر ما پاسخ طوری پاسخ بدیم که اون احتمال تبانی رو ریشه رو بزنه، شبه هم چی میشه؟ برطرف میشه. خب چجوری پاسخ میدیم؟ میگیم وقتی ما احتمال تبانی رو مطرح میکنید یا میکنیم، در واقع به عبارت دیگر، به دیگر سخن، میخواید بگید که ما در عمل کرده خبرگان که کارشون نظارت بر رهبریه شک داریم. غیر از اینه به حصر عقلی از شان حالت خارج نیست. یا ما یقین به عدالت خبرگان داریم که شبه خود به خود چیه؟ درسته؟ منتفی میشه یا نه؟ یا یقین به فسق خبرگان داریم که نداریم دیگه، فرضه اونجا هم شبه که کنار اصلا میره کنار، همه یقین داریم به فسق. یعنی دیدیم که 88 کرسی داره خبرگان، مثلا بیش از 70 تا از خبرگان اینا علنا گناه کبیره کردن، یا علنا همه دیدن که اصرار بر صغیره دارند. تعریف چی؟ عدالت ها فسق تخیلی که اینم نیست انصافت، چون اگر این بود شبه مثلا شبه نبود دیگه. این تو با بلندگوهای تبلیغاتی دشمن اینها رو هی می آوردن، کلیپاشو نشون میدادن، ببین این چی کرد اون چیکار کرد، نشون میدادن دیگه علیه نظام. قطعا اینم نیست. پس ما شک داریم، درست یا نه؟ وقتی ما شک بکنیم آیا میتونیم در شک خودمون باقی باشیم؟ نه، چون بقاء در شک ما رو در مقام عمل به یک تحیر مبتلا میکنه. باید یه جوری از اون شک در بیاییم دیگه. انسانی که در حالت شک قرار داره گیج میزنه، نمیتونه انجام بدم ندم، ترتیب اثر بدم یا باید از این حالت در بیاییم. لذاست که در فقه و اصول فقه شیعه و در روایات شیعه راهکار داده شده برای اینکه یک مجتهد یا بعضا مقلد از حالت شک بیاد بیرون، که ما این قواعدی که در اصول فقه و فقه داریم و مجرا شکه در اونجا جاری می شود بهش چی میگیم؟ اصل میگیم دیگه، اصول. حالا تو اصول فقه اگر مثلا شکمون در تعیین معنای موضوع له باشد، بحث میره رو اصول لفظیه. اگه برای رفع تحیر در مقام عمل باشد، بحث میره رو اصول عملیه. تو فقه شبیه این که برای رفع تحیر در مقام عمل باشه اصول فقاهتی داریم یا نه؟ یکی از این اصول، مثلا اصول فقاهتی، حالا فعلا من میخوام گوش بایستم، اصول فقاهتی جالبش اینه که از متن روایات برداشت شد. بله، مثلا اصالت و طهاره روایتش چیه؟ کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس. اصالت الهلیه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه و هاکذا. مثلا متن روایت یعنی معصوم به ما یاد دادین رو. یکیش اصالت و صحه است. در جایی که ما در عمل کرد یک مسلمان شک بکنیم، یعنی یقین به فسق اون مسلمان نداریم، باید بنا رو بر صحت بزنیم. اینو بهش میگن اصالت و صحه، درست میگن؟ حالا اضافه کنید اینو که ما در اینجا با چی روبرو هستیم؟ با مسلمان معمولی، نه مسلمان عالم. اگه در مورد مسلمان معمولی در فرض شک که در عمل کرد بنا را بر صحت میذاریم بر اساس قاعده اصالت و صحت، به طریق اولا، به طریق اولا مفهوم موافقت در اصول فقه، نه طریق اولویت دیگه، همه میدونید، به طریق اولا باید در مورد خبرگانی که عالمند و مجتهد در فرض شک حمله بر چی بشه عمل کردشان صحت بشه. این یک قاعده، یک. حالا دو، بیانه در فقه به چند شاهد گفته میشه؟ شاهدان دوتا و بعضم بیشتر، درسته؟ ما با اصالت و صحه عدالت خبرگان رو که شک داشتیم احراز کرد. سوال، آیا عمل کرده خبرگان که نظارت بر رهبری هست نوعی شهادت نیست؟ شهادت میخوام بدن دیگه، اینا دارن بر عمل کرده رهبری نظارت میکنن تا شهادت بدهند که این رهبر از چارچوب شرع خارج نشد. قول بینه شهادت دو عادل یا بیشتر حجت هست یا نیست؟ حجیت قول بینه هم دلیل قرآنی دارد هم دلیل روایت. تو حساس در این مسائل فقهی هم استفاده میشه ازش، تو بحث نوامیس، نکاح، بحث مسائل مالی، کیف، هر چی بگید. حالا شما اینجا دو نفر عادل اگه شهادت، حالا شما فرض رو برای چی بذار؟ بیش از 70 نفر اومدن شهادت دادن بر این که ولی یه فقیه فعلی عمل کردش صحیح بوده، به طریق اولا برای ما حجت خواهد بود. ببینید بر اساس هر دو قاعده احتمال تبانی فاتحش خوانده شد. اگه کسی بخواد این پاسخ رو رد کنه یک راه داره، اونم این که این قواعد رو رد کنه، چون قواعد عقلاییه. اگه قواعد رو رد کنه در واقع آیات و روایات رو رد کنه، چون اینا متن آیات روایات، اینا مندر، مگه فقها اینا رو از جیب خودشون در آوردن؟ حساب کتاب داره اصول فقه و فقه ما، حساب کتاب داره. اینجوری نیست که هر کسی شب بخواب صبح بلند شه. بعضی این جرأت رو دارن متاسفانه، آدم اصلا هرسش میگیره. ما یه مناظره‌ای بود دانشگاه فردوسی، نمیدونم شما خبردار شدین یا نه، مناظره حجاب. بنده با آقای ترکاشخان یه مناظره‌ای داشتم، 1300 برش کتاب نوشته، چطور به سرم کرد. هیچی هم نخوند از ظروف و زدی اینا. خب ما که حالا نمیدونم چقدر حالا میشناسید ما رو، ما خداوند متعال توفیق داده نزدیک 15 سال تو حوزه علمی تدریس داریم، مجوز تدریس همه دروس رو گرفتیم و همه دروس و حوزه‌ای رو چندین دور خداوند متعال تو رو تدریس کردیم، نه فقط خونده باشیم، یعنی از صرف و نحو و بلاغت و لمعه و اصول فقه و تفسیر و اینا چندین دور تدریس کردیم. دلیلم داشت اون موقع ما استاد اعزامی شهرستان بودیم، اونجا فضا فراهم شد ما تنوعی در تدریس داشته باشیم. همه این علوم رو الحمدلله خدا توفیق داد خیلی از اینا رو تدریس کردیم، بذ اینها رو درسشو گفتیم که به جرأت داریم اینجا استفاده میکنیم از قرآن، نه اینکه خونده باشیم فقط. فقط میکنیم رضا آدم جرأت میکنه استفاده میکنه. حالا واقعا اونجا گفتم بهش، گفتم آقا ما نمیدانم چه بدبختی ما داریم، اگر ماها بیایم در مورد فیزیک و شیمی و زیست شناسی بخوام یه حرفی بزنیم سری مچمونو میگیره آقا شما تخصص نداری حرف نزن. حالا بدین که میرسه هر کسی صاحب نظر میشه برای خودش. دینی که برای اجتهادش 7-8-9 ده تا علم رو شما باید درست بفهمید، این توان اجتهاد بخوای داشته باشی، استنباط هم در فروع هم در اصول باید قشنگ بخونیم. در اون طلبه ها میگم، من بعضا به طلبه ها میگم آقا شما مفصل روش های مطالعاتی برایشون داریم میگیم، چه تو کلاس های معمولی مثلا فلسفه فقه اصول همه رو میگفتم، چه کلاس های مهارتی مهارت پژوهشی برایشون میذاریم میگیم، میگم آقا شما 8 سال اگر حوزه باشی توان اجتهاد پیدا نکنید خوب درس نخوندید. به طلبه ها من گفتم آقا تو حوزه اجتهاد کفش، اجتهاد سقف حوزه نیست، فکر نکنید سقف بشه ها. طرف که توان داشت از قواعد استفاده کرد از ادله مطالب بکشه بیرون، تازه صفره، این صفر کیلومتره، تازه باید ببینیم از اینجا به بعد چیکار خواهد کرد. به اجتهاد توان اجتهاد که کسی توان اجتهاد غیر از مرجعیته، اشتباه نه میدونید اینا شما بعضی این مشتهی به نیچه دستشون رو مرجع عوام مردم نه توان بذار باید همه این دروس رو خواند، همه این قواعد اصول فقه فلسفه کلام همه به درد میخوره. من یک جمعی بود 300 نفر از اساتید حوزه علمیه بودن، سه تا استاد خراسان رضوی و شمالی و جنوبی، اونجا گفتن و خیلی گفتم تو جمع اساتید حوزه که ما باید طلبه ها رو به سمتی ببریم که اینها به همه دروس حوزه بها بدن. الان دوره‌ای نیست که طرف فقط بشینه فلسفه بخونه، فقط بشینه فقه بخونه، نه هم باید بله تخصص در همه نمیشه. لذا ما میگیم جامعیت نسبی در این تخصص در یک فن، یکی رو تخصصی انتخاب میکنی ولی دروس دیگر رو. لذا اینو تلکه شقشقتون من میگم همیشه همه جا که اگر کسی در خودش استعداد میبینه هم باید به قواعد و مبانی علوم عقلی تسلط پیدا کنی، هم به قواعد و مبانی علوم نقلی، تفسیر قرآن و رجوع به روایات هم باید اصلا نمک مطالعتون باشه. اینها با هم دیگه دست به دست هم میدن، بعد شما جرأت میکنید از این مبانی و قواعد در پاسخ به شبهات دینی بهره بگیرید. بله تخصص در یکی مثلا برو فقه اصول علاقه داری تخصصونو بکن، ولی خب اجمالا باید مبانی کلی فلسفه هم دستت باشه، فلسفه تخصص اونو بخون، مبانی فقه اصول هم باید دستت باشه، چوری نیست که یکی رو بگیری. بذار بخوام الگو براتون بگم، علامه طباطبایی، الگو بگم شهید مطهر، شهید بهشتی، آیت الله جوادی آملی، این الان حوزه های علمیه اینا رو بیشتر خلع داریم متاسفانه. پرانتز بست. خلاصه پس اون دور نظارتی با او احتمال تبانی شد برداشته شد، اینم یک سوال بود که نوشته شده بود. خب نظام های حکومتی رایج در دنیا چی هست؟ ببینید دو نظام حکومتی رایج اگه بخوام بگیم، چون خیلی شکل‌های مختلفی داره، اونایی که رایج تر هست یکی همین دموکراسی الان، یکی هم تئوکراسی بود که قبلا رایج بود. اون تئوکراسی یعنی حکومت خدا بر مردم، دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم. اون تا اون تئوکراسی که اونا میگن حکومت خدا بر مردم غیر از حکومت دینی که ما میگیم، اونا شعار میدن، چون تئوکراسی که اونا شعار میدادن همون حکومت کلیسا بر مردم بود تو قرون وسطا، اون داستان قرون وسطا رو میدونیشون که الان دیگه برچیده شده نظام حکومت کلیسا بر مردم. الان رایجش چیه؟ دموکراسی، که یه بار به صورت حکومت سوسیال دموکرات بود که میشه شوروی سابق که فرو پاشید، عصر را برچی گذاشته بود اشتراک گرایی و تو مسائل مثلا اجتماعی اصل رو به جمع میداد، جامعه میداد. تو بحث سرمایه‌داری قائل به این بود که دولت باید مثلا حاکم باشه، نه هم بحثایی داریم دیگه. ما تو بحث کلام جدید اینا اونا رو معلومه مثلا. تو بحث لیبرال دموکراسی هم که الان رایجه و اینها هم که برای خودشون دیدگاه‌های خاصی دارن که معمولا تو دیدگاه اقتصادیشون اصل و اصالت رو بر سرمایه‌دار میدن، شعار آزادی رو مطرح میکنن. البته بعدا خودشون رسیدن به این که باید محدود بکنن، آزادی مطلق نمیشه داد. و اول حکومت دینی که با پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ما شکل گرفت، این حکومت دینی یک شکل نوین از حکومته که پیش از این سابقه نداشته تو دیگر کشورها، الان هم نداره. الان هیچ یک از کشورهای اسلامی مثل ایران حکومت اسلامی ندارن. میدونید که همین عراق جمهوریه دیگه، نه؟ عراق جمهوریه، جمهوری اسلامی نیست، حکومت اسلامی نیست، هیچ کنه حکومت دینی ندارن متاسفم. لذا تنها شکل حکومت دینی که واقعا حالا تا به صورت کارنامه کلیش هم که در نظر میگیریم واقعا موفق بوده، تو کارنامه کلی پیشرفتایی که حاصل شده چه پیشرفتای علمی، متاسفانه یه گلایی آدم بعضا صدا و سیما هم داره دیگه. این صدا و سیما باید بیشتر این پیشرفتا رو به چشم بیاره، نشون بده. زیاد انصافا تو بحثای علمی، تکنولوژی ها و مباحث مختلف موشک همه میارن ها، کمه. یعنی اینا به هر بهانه یافته الان دیگه فرصتش هست. الان من دیدم چند تا برنامه خود خیلیشون بده خوب آورده بودن، ولی باید نشون بدن اینا رو، مردم ببینن که انقلاب کاری کرده که زمان مثلا حکومت پهلوی چه چیزایی نبود. بله این همین اندازه که نقد کلی حکومت‌های دست شما در نخ باشه. نقد کلی حکومت دموکراسی میدونید دیگه چیه؟ مشخصاً توضیح دادم مشخص شد چون مشروعیتش از ناحیه خدا نیست. طبق اون مقدمات عقلی که براتون تبیین کردم گفتم قانون الهی که میتونه انسان رو به سعادت دنیوی و اخروی برسانه تنها قانون، قانون الهی است. و قانون الهی هم اسمش چیه؟ دینه. و اون دین باید هم قانون باید باشه، هم اجرا بشه، هم باید نظام قوه قضایی باشه نظارت کنه، نظام حکومت هم از اونجا پدید آمد. یه نتیجه جالب از این بیان عقلی گرفته میشه، اونم اینه که حکومت دینی، اصطلاح حکومت دینی شد دیگه، حکومت در حکومت دینی، قید دینی برای حکومت قید توضیحیه نه قید احترازی. بعضی وقتا قید احترازی یعنی چی؟ مثلا شما اکثر تعریف ها رو که میخونی همه احترازیه دیگه، اصل در قید احترازی بودن. مثلا یه طلبه میخونه که الفاعل اسم مرفوع قدم علیه فعل معلوم تام مسند له، بعد میگی معلوم رو برای چی آوردی؟ مجهول رو خارج کنی. فعل برای چی آوردی؟ حرف و اسم رو میخوای خارج کنی. ها؟ بعد تام چرا آوردی؟ ناقص رو میخوای خارج کنی. خب این یعنی احتراز. این قید آوردم احتراز بجویم از قید دیگر. نوعاً قیود ما احترازی. قید احترازی اگر احترازی باشد یکی از علامتش اینه که میشه تقسیم کرد. مثلا شما میگید انسان مؤنث، انسان مذکر. مؤنث مذکر احترازی است. مؤنث رو میگیریم مذکر. ولی با این مقدمات معلوم میشه قید دینی برای حکومت قید توضیحیه. یعنی یا حکومت عقل اون حکومت رو میپذیره یا نمیپذیره. اگر حکومت رو بپذیره میگه حکومتی رو من عقل میپذیرم که مبتنی بر قانون الهی باشه، پس قطعا حکومت فقط دینی است. یعنی حکومت غیر دینی از منظر عقل محض ما نداریم. بله آنچه که واقع شده داریم الان، حکومت ها دینی داریم و غیر دینی. منتها این تقسیم بندی رو عقل قبول ندارد. به تعبیر دیگه عقل میگه اگر حکومت غیر دینی باشه اون از منظر من عقل مشروع نیست، من اونو حکومت حسابش نمی‌کنم چون رأسش خدا نیست، قانون الهی نیست. پس حکومت دینی، دینی میشه قیدش احترازی. تو حکومت‌های دیگه دیگه اون رنگ و بوی دینی ندارد، مشروعیتش هم از ناحیه چی. ببینید یک سوال مهمی هست اینجا جواب بدیم، بحث رفراندوم شنیدین؟ میان بعضی شعار میدن هی اخیرا آقا این او زمان اومدید رفراندوم گذاشتید جمهوری اسلامی بله یا نه، آری یا خیر، 98.2% آری گفتن، حالا بیاید ببینیم چند درصد میگن. اگه مردشید بیاید رفراندوم بذارید از این حرفا. یه خیلی تو زبان را افتاده همجن میگن. پاسخش خیلی روشن. ببینید اولا رفراندوم از جهت قانونی یک فرایند خاصی داره. اینجوری نیست که هر کس و هر کسی با بلند شه از یک گوشه یک آقایی که با اصل نظام مخالفه، اینا خب مشخص از کجاها میاد دیگه، یا از اون اصل مردم رو نمیگم ها، مردم که بندگان خدا تقصیری نداره، میشنون میگن، اونایی که ریشه این شبهات رو میندازن یکی همین شبکه‌های ضد انقلاب ایناست که بعضیا ماهواره دارن دیگه، متاسفانه خیلیا میرن میبینن گوش میدن میگن راست میگه دیگه، بیان دوباره رفراندوم بذاریم ببینیم چه میشه، تکرار هم حرفا. اولا از حیث قانونی یکی از وظایف رهبری شمرده شده همه پرسی در اصل 110 قانون اساسی که وظایف رهبری به تفصیل بیان شده، یکی از وظایفش بحث دستور همه پرسی. این یک، اینجوری نیست که هر کسی درخواست بکنه از اون ور بله ما زمینه رفراند، این خلاف پاسخ چی نیست، اصلیه نیست، پاسخ نقضی، پاسخ حلیه اینه. رفراندوم کجا برگزار میشه؟ کجا میان برگزار میکنن؟ شما یه کسی که این شبهه رفراندوم رو مطرح میکنه، مگر غیر از اینه که میخواد بگه اکثریت الان با نظام اسلامی با حکومت اسلامی سازش نداره، غیر از این انصافا میخواد اینو بگه دیگه، میخواد بگه که اکثریت نمیپذیرن بیاید رفراندوم بذاریم تا صدق سخن من بر شما روشن بشود. پاسخش چی میگی؟ میگیم خب شما میگی اکثریت نمیپذیرن، حالا من برات اثبات میکنم که اکثریت پای نظام هستن، جدا از این مشکلات ها، مشکلات ها هیچ کس توجیه نمیکنه، ولی اصل نظام رو اکثریت قبول داره. دلیل اول، یک، حضور پرشور مردم در انتخابات، حضور حد اکثری نه حد اقل. و اگر قبول نداشت کسی اومده مجبورش کرده، رفتن مثلا پلیس دستبند زده گفته کشان کشان آورده بیا رای بده، اینکه رهبری هی تاکید میکنن تو انتخابات شرکت کنید مال همینه، چون انتخابات پشتوانه نظام یه حکومت از اون مواردی است که دشمن نمیتونه تحریفش کنه. چجوری میخواد این همه جمعیت اومدن رای بدن رو اینا رو مسمالی کنه؟ یک صلوات بفرستیم. این دلیل هم که نمیشه توجیهش کرد انصافا. دلیل دوم، حضور حداکثری مردم در راه پیمایی ها، حضور حداکثری مردم در تشییع جنازه شهید سردار سلیمان که رهبری هم گفتن که نشان داد که مردم پای انقلاب هستن. اگه میخوای بگی اکثریت قبول ندارم بفرما، آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. همینجوری چند مورد از این حضور حداکثری شما نشون بدید بشمارید، خود طرف خیلی داره نمیشه این کار کرد، چون آن چیز که عیان است. نکته دیگه، به قول یکی از دستاتی طرف کمیزد نوف، اونایی که میان این رو میگن، میگن که ما قبول ندارند و فلان بعضا جوان ها هستن یا بعضی از اینایی که خیلی بصیرت سیاسی آنچنانی ندارن، خیلی میگفت من میدین چه ها میدم؟ میگم گفت که بهشون میگم خب ما، یک از اساتید با تجربه هم بود سنشم بالا، گفت ما که جوان بودیم نظام پهلوی رو قبول نکردیم، ریختیم تو خیابونا، ریختیم تو خیابونا عوض کردیم نظام رو، شما هم اگر مردشید بریدیم تو خیابون عوضش. خب شما وقتی میبینی که اکثریت تو خیابونها نمیریزن، یعنی چی؟ این اکثریت نظام رو قبول دارن دیگه، چه این که اون زمان پهلوی همون اکثریت چون نظام رو قبول نداشتن ریختن تو خیابون ها و نظام رو برگردوندن. اگر واقعا اکثریت نپذیرن که خود به خود انقلاب اجتماعی پیش میاد، مثلا نمیخواد شما توصیه بکنی کسی رو، خود به خود انقلاب اجتماعی پیش میاد. پس باید رو واقعیات تمرکز کرد سخن گفت، واقعیات موجود نشان از این دارد که اکثریت پای نظام هستن، اینم از ریشه رفع میشن. در تعارض نظرات مرجع تقلید و ولی فقیه در احکام اجتماعی وظیفه مردم چیست؟ ببینید اگر احکام جز احکام فردی باشد که مشخص هر کسی باید از فقیه خودش پیروی بکنه، اگر احکام جز احکام اجتماعی باشد قطعا شکل قانونی پیدا میکنه دیگه. اینو بدانید هر حکمی که غیر اجتماعی داشته باشه او در حکومت اسلامی به شکل چی در میاد؟ قانون در میاد. مثلا حجاب وجوبش حکم اجتماعی است، درسته؟ لذا به صورت یک قانون در آمده در حکومت اسلامی. لذا این سوالو بکنه باید یه جور دیگه میپرسن، تو احکام اجتماعی ما مرجعی نداریم که خلاف قوانین نظر داده باشه یا خلاف نظر ولی یه فقیه نظر داده باشه، بعد تعارض پیش بیاد، بعد بیایم چی بگیم؟ بگیم بالا باید چیکار کنیم. بله بحث روزه دیدیم دیگه، اون جریان رؤیت هلال اینها، حالا این خیلی هم اجتماعی به اون معنا نیست، یعنی مثل بحث حجاب و این چیزا، اگرچه همون موقع ما قم درس میکنیم اوایل اولین بار که این مشکل مطرح شد 10-15 سال پیش، اونجا هم همین اختلافات مطرح بود که آقا هر کسی میتونه از فقیه خودش پیروی بکنه. اگرچه نظر شخصی من اینه، مطلوب اینه در چنین مواردی چون جنبه اجتماعی پیدا میکنه و کل جامعه درگیر میشه، نظر ولی فقیه چی بشه؟ مقدم بشه. ولی اگر کسی به نظر فقیه خودش عمل کرد گناه نکرد. منتها یه سری احکام داریم، احکام حکومتیه، اگر ولی فقیه حکم حکومتی بده بر همه افراد، چه افراد عادی و چه افرادی که مرجعند، مرجع تقلیدند، شرعن واجب است که از او پیروی کنند. شرعن چیه؟ واجب. حکم حکومتی دیگه جنبه اجتماعی پیدا میکنه. دلیلش هم خیلی ساده است، دلیلش این که اگر بخوان مراجع این کارو نکنن یا مردم عادی این کارو نکنن، هر جمعه لازم میاد دیگه. چیز روشن. آیا دلیل قرآنی بر اثبات ولایت فقیه و تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت داریم؟ خب مشخصا نه. دلایل قرآنی به معنای دلیل عام بله، ولی این که مستقیم یک دلیلی بیاد آیه‌ای داشته باشه که مستقیم به این اشاره کنه، نه هست و نه لازم بود باشد. چرا نیست؟ میدونید آیات قرآن به صورت تدریجی در طول 23,000 بر پیامبر نازل شد، بر اثر حوادثی اون زمان پیش آمد. اونجا مگه مسئله ولایت فقیه و ام حکومت فقیه اینها مطرح بود که قرآن بخواد براش چی نازل کنه؟ آیه نازل کنه؟ نخیر. اگر ما ولایت فقیه را دنباله بحث ولایت ائمه بدانیم، تمام آیاتی که ولایت ائمه را اثبات می کند با واسطه، یعنی وجوب پیروی و اطاعت از ولایت ائمه را اثبات می کنه، همونها با واسطه وجوب پیروی از ولایت فقیه هم اثبات خواهند کرد. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر کیانن؟ اهل بیت. اهل بیت چه فرمودن؟ روایات شروع. اهل بیت فرمودن انی جعلته علیکم حاکما، من این رو برای شما حاکم قرار دادم، پس باید ازش پیروی بکنید. روایتش خوندم، عمر مقبولی عمر ابن حمزه. پس به واسطه حجیت قول امام و وجوب اطاعت از قول امام که آیات ولایت و اینها امامت بر او دلالت میکنه، همون آیات به واسطه این اثبات میکنه وجوب پیروی از ولی فقیه را. این گونه میتونیم دلیل بیاریم از قرآن، غیر از این دلیل که مستقیم اشاره کنه مثلا امامت خاصه امیرالمومنین انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، نداریم، چون اون موقع مطرح نبوده. چیز روشن. بله. شرایط ولایت فقیه چیز؟ آیا اعلمیت از شرایط آن است؟ شرایط چی گفتم؟ یه شرایط علمی هست، تقوا و اجتهاد اینها. آنچه که شرط اوایل که قانون اساسی بنا بود تدوین بشه، مرجع تقلید بودن و یا به تعبیری اعلم بودن، اینها رو داخل در اون قانون آورده بودن در مورد ولی فقیه. امام مخالف بود با این، لذا برای جلب نظر امام اونو برداشتن بعد. لذا گفتن که ولی فقیه کافیست مجتهد باشد. لذا اعلمیت به اون معنا شرط نیست. اگرچه ولی فقیه فعلی را مقام معظم رهبری حفظه الله را ما الان جزء مراجع علم می‌دانیم. فکر کنید به شغل جزء منتها اگر حالا یه زمانی آمد یک مجتهدی سر کار آمد که بصیر بود، با تقوا بود، مجتهد بود، منتها علم نبود، نه خلاف قانون اساسی و نه خلاف شرع، نه خلاف عقل، چون فقط یک ویژه‌ای که نیست. اگر بنا فقط علمیت شما بذارید، بخواید بذارید که ما نداشتیم علمی که بصیرت نداشت، ببینید جای دو آیت الله منتظری دیگه، ببینید تعارف که نداریم با هم. آیت الله منتظری علم بود، بصیرتش صفر بود، منفی اگر نگی داشت مملکت رو به فنا میداد. نه، فقط این شرط نیست. آیا ولی فقیه در ایران ولی امر مسلمین در کل جهان است؟ تعامل آن با رهبران ملت های دیگر چگونه باید باشه؟ بله، ببینید یک مقدماتی که خدمت رو عرض کردم بذارید کنار، هم پاسخ این پرسش مشخص میشه. خبرگان کارشان انتخاب فقیه ولی فقیه هست یا کشف ولی فقیه؟ گفتیم کشف، یعنی در واقع بیش از 70 تا مجتهد عالم متخصص با تقوا فرض بگیریم، اینها آمدن کشف کردن، تشخیص دادن که فلانی میتواند رهبری مسلمانان را در حال کشور ما بر عهده بگیرد. چون بنابر کشف و اینها خیر الموجودین رو کشف کردن بین علمای مسلمان، لذا در واقع این نشان از این دارد که این ولی فقیه مشروعیت دارد. درسته یا نه؟ از ناحیه که خدا به انتصاب عام، و ما گفتیم که برای مسلمان ها فعلا شیعیان، چون بحثمون ولی فقیه در حوزه فقه شیعه است، لذا برای همه شیعیان چه داخل در مرزهای کشور ایران باشن چه بیرون از مرزها باشن، وجوب اطاعت محرز خواهد شد. چون گفتیم وجوب اطاعت تابع چیه؟ مشروعیته. و با کشف بیش از 70 خبره عالم مجتهد این مشروعیت در مورد یکی از افراد به فعلیت رسیده، حال مشروعیت محرز شده. مشروعیت که محرز شد معلوم می شود که ما باید ازش پیروی کنیم دیگه، این ربطی به داخل مرزها ندارد. این یک نکته. نکته دوم، در بحث ولایت و امامت در اسلام، بحث مکتب شیعه، ما مرزهای جغرافیایی نداریم، مرزهامون عقیدتیه. چون مرز جغرافیایی نداریم، اگر اثبات بشه یک عالم فقیهی مشروعیت لازم را دارد و فقهای بزرگوار دیگری کشف کنند این مشروعیت را، وجوب اطاعت دنبالش میاد، و این وجوب اطاعت به دلیل اینکه مرز جغرافیایی نمیشناسد و ندارد برای همه شیعیان جهان تحقق حجت و تحقق پیدا میکنه. چه فرقی نمیکنه که مال شیعیان ایران باشن، شیعیان لبنان باشن، بحرین باشن یا هر جای دیگر. این نکته مهم. منتها برای اهل سنت دیگه نه، اونها چون میدونید دیگه فقهشون با ما یکی نیستن. تئوری ولایت فقیه فقط در فقه سیاسی شیعه مطرحه دیگه، یه چیز روشن نیست دیگه، اونو میتونم بگم بر اساس مبانی ما. اگرچه در بین اهل سنت هم الان خیلی ها پیرو هستن، مثلا خود حماس فلسطینی ها پیرو رهبر ما هست، ولی خب نمیشه اجبارشان کرد یا مثلا بگیم ما شما هم باید پیرو شید. نه، اونا دیگه به اختیار خودشون و بر اساس مبانیشون اثبات نمیشه. بله بفرمایید. دقیقا همینجوری هست. بله، این نکته سوال خوبیه. تو خود قانون اساسی اصلا قید ظاهرا توجه داشتن به این نکته، قید لذا قید نکردن که خبرگان حتما باید ملیت ایران داره، اصلا قید نکردنش. لذا میتونن از جاهای دیگه باشن، هیچ ایرادی نداره. بعد قید نشده. جالب اینه که در قانون اساسی تو بحث خبرگان اصلا قید نشد. لذا مثلا مثال بزنیم، آیت الله سیستانی حفظه الله خدا حفظشون کنه، ایشون مثلا فرض بگی اگر میشد یا اگر بشود میتونن به عنوان یکی از نمایندگان خبرگان بیان داخل همین مجلس خبرگان ما قرار بگیرن و نظر بدن. مثلا لذا منع قانونی ندارد، اتفاقا همین جوریه و منع شرعی هم ندارد. مرز جغرافیایی نداریم؟ نداره. بله، به فعلیت نرسیده، نداشتیم تا حالا. ولی اگر باشد مثلا آیت الله شیخ زکزاکی، ایشون هم میتونه، فرق نمی کنه، هیچ تفاوتی نیست و منع قانونی شرعی یا عقلی وجود ندارد. خب اینم یک سوال. نه، اعلمیت به معنی که مثلا مرجع تقلید باشه فلان، نه، مجتهد باید باشه. اصل اجتهادش در قانون اساسی تصریح شده، نه اینکه مجتهد اعلم حتما باشه، مجتهد باید باشه. تعامل اون رهبر ما با رهبران ملیت‌های دیگر چگونه باید باشه؟ خوب، خیلی خوب دیگه، برادر دینی هستیم همینجوری. ما رهبر، حالا رهبران ملیت‌های دیگه و اگر شیعه باشن که گفتیم واجب الاطاعه هست از این رهبر پیروی کنن، بله، مثل کی؟ سید حسن نصرالله. اگر نه، سنی هم که گفتم دیگه، بستگی به خودشون داره. اگه تشخیصشون این باشه که مثلا زیر سایه رهبری مثلا ایران اگر حرکت کنن بهتر به اون آمال و آرزوهاشون میرسن، خب بیان دیگه، اشکال وحدت همین اقتضا رو داره دیگه. ما که مانع کسی نشده دیگه، نه، اقتضای وحدت هم اینه که رهبران شیعه و سنی با هم تعامل داشته باشن و مثلا در یک خط حرکت کنن، هر کسی یک سازی نزنه که دشمن ازش سوء استفاده بکنه. اینم سوال آخرم، سوال بسیار مهمیه. میگن که این همه ما مشکلات اقتصادی داریم، درسته؟ خب چرا رهبر دخالت نمی کنن؟ مگر رهبر نیست یه دستور بده همه اینا حل بشه و فلان؟ اگه نه، فقط این هر جایی مشکلی پیش میاد به پای مثلا بردن رهبر نیست. جوابش خیلی روشن، خیلی روشن. ببینید، ما قانون اساسی داریم یا نه؟ قانون اساسی وظایف نهادهای حکومتی رو تعیین کرد یا نکرد؟ من جمله وظایف خود رهبر در اصل 110 هم آمد. از مجموع وظایف که برای رهبر تعیین شده، روحشون اینه: رهبر کار رهبری را به هدایت امت اسلامی را در سطح کلان باید انجام بده، نظارتش هم بر عمل کرده قوای سگانه باید در سطح کلان باشه. در سطح ریز، در سطح مثلا فرض بگیری استاندارها، فرماندارها، وزرا، اینها اولا قانون اساسی چنین تعریفی نکرده، ثانیاً اصلا این شدنی نیست. به قول رهبری خودشون در یک جمع فکر کنم دانشجویان بود که نفقشون پاسخ دادن، گفتن اصلا این کار نشدنیه. مگر این نهادهای حکومتی وظایفی ندارن؟ و اگر مثلا فرض بگیرید یک بخشدار، یه فرمانداری یک جایی وظیفه خودش درست عمل نکرد، و استاندار باید بیاد وزارت کنه، استاندار وظیفه‌اش درست عمل نکرد، باید وزیر بیاد، وزیر عمل نکرد، رئیس جمهور باید بیاد، قوه مقننه یه جای نقص قانونی است، و اینو چیکارن این وسط؟ چرا باید برخی از جهل برخی دیگر نسبت به قانون اساسی، به وظایف رهبری سوء استفاده بکنن و بیان هر جای نقصی هست رو به پای رهبر بذارن؟ وظیفه رهبری تعیین خط مشیا و سیاست‌های کلان برای اداره کل کشور است. اصلا ورود به جزئیات وظیفه ایشون نیست، چون نمی‌شود. اگرم بخوان وارد بشن که مملکت سنگ روی سنگ بند نمیشه. درسته؟ سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. حالا مثلا فرض کنید رهبر بیاد یه وزیر رو برداره، یه استاندار رو برداره. خب بالاخره اون رئیس جمهور چیکار کنه مثلا؟ بعد اگه اونو برداش، بعد توقع ایجاد خواهد شد اون استاندارم اونجا هم خطا کرده، اونو چرا برنداشتی شما؟ حالا این یکی هم این بر خطا کرده، رهبر باید کل از وظایف اصلی خودش بزنه، بعد بیاد یکی یکی فرماندارها و استاندارها رو رصد کنه. خب پس وزیر کشور چی کار این وسط؟ نمیدونم، اینا هر کدوم باید وظیفه خودشون انجام بدن دیگه. وظیفه رهبر این که در سطح کلان نگاه کنه تا انقلاب نهادهای حکومتی اینها از اون خطوط مشی کلی انقلاب و حاکمیت فاصله نگیرن. لذاست که هر جا خطری اصل نظام رو تهدید کنه اونجاست که رهبری میتونن مستقیم دخالت کنن. به قول خود رهبر خودمون ایشون میفهمونن و باید رهبری دخالت کنن و اگر دخالت نکنن مسئولن. خود رهبری میگفتن ایشون میفهمونن که اگر رهبری اونجا دخالت نکرد مسئولیت داره. پس باید در هر جایی وظیفه هر کسی مشخص بشه. جدای از این رهبری ما بیشتر از حد وظایفشون وقت گذاشتن. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اون بندهاش که اصلا شاید شما بگید تمامی اقتصاددان‌ها اجماع دارن روش، با هر حزب و جریانی که هستن، با هر تفکری، هیچ کس روش اصلا این تا حالا یه مورد نبوده کسی بیاد نقد کنه، چون واقعا شده روشن است که اینها رهبری تعیین کردن. قوه مجریه، قوه مقننه، قوه مقننه قانون‌های متناسب باید وضع کنه، قوه مجریه باید اجرا کنه اون قانون‌ها رو، قوه قضاییه نظارت باید بکنه. وظایف هر کس رو باید به پای خودش نوشت. و این هم میدونید دیگه، اینا بعضا هم متأسفانه از سمت افراد معلوم حال این شبهات مطرح میشه، غیر از عموم مردم ها بندگان خودتون نمیدونن، ولی بعضی وقتا از سمت کسایی میاد که خودشون مقصرن، به وظایف عمل نکردن، حالا توپو میندازن تو زمین رهبری. و اینها باید خیلی انسان بصیرت داشته باشه و بداند که این سوالات ولایت فقی اینجا که نوشته بودی تمام شد. ما چقدر وقت داریم وسط؟ میخوان استراحت کنید یا نه؟ نمیدونم برنامه‌تون چجوری، یعنی ما تا از اون فکر کنم تموم کنیم اون بحثای دیگه مون. خب الان تا نماز، چون من میخوام تمومش کنیم تا نماز تموم بشه دیگه ها، تموم میشه. بله، بحث بعدی ما بخش دوم سوالات مربوط به اون تجربیاتی که بعضی افراد در مورد چی داشتن؟ مرگ داشتن. بله. ببینید اخیراً یک کتاب‌هایی باب شده. مثل این کتاب‌هاشو بگید. 3 دقیقه در قیامت. یکی دیگه هم بود. چی؟ آن سوی مرگ هستن. آن سوی مرگ، 3 دقیقه در قیامت، اینها. سیاحت غرب هم حالا مثلا ببینید این مدل کتاب ها رو یه کلیتی توضیح بدن. این مدل کتاب ها کار نداریم نویسندش کیه، بینندش کیه، آدم خوبه، آدم بده، اینها خیلی خطرناکه اگه باب بشه، چاپ بشه. چرا؟ چون منشأ و خواستگاه این کتاب ها و سخنان یک نوع دریافت‌های معنوی و تجربه معنوی شخصی است که شخص خودش داشته. غیر از اینه بگید مکاشفه هر چی. شما همه می‌دانید مکاشفات اولا شیطانی داریم و رحمانی. هر مکاشفه از اون جهت که مکاشفه هست لزوماً صادق نیست. خیلی وقتا چون می‌دونید مکاشفه یا مکاشفه مثالی است یا مکاشفه عقلی است. مکاشفه مثالی یعنی مکاشفه‌ای که در مرتبه عالم مثال رخ میده، عالم ملکوت در اصطلاح دین. مکاشفه عقلی مکاشفه‌ای است که در مرتبه عالم جبروت ما در اصطلاح دین بگیم رخ میده. تو عالم مثال، عالم ملکوت شکل و اندازه هست ولی ماده نیست. تو عالم عقل یا عالم جبروت نه شکل و اندازه هست و نه ماده، نه ماده هست و نه شکل اندازه. در مکاشفات مثالی ابلیس در اون مرحله راه داره. ابلیس در مرتبه مثال راه داره، میتونه تصرف کنه در مکاشفه طرف. بعد میکنیم این مکاشفه های معمولی که میگی بینم مثالی هم بیشتر. مکاشفات عقلی رو معمولا شهود میگن، درجه مخلصینه که دیگه اونجا اقوای ابلیس اثر نمیدست، تأثیر نمیدست. قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. مکاشفه اگر مکاشفه مثالی باشه، ابلیس درش تصرف کنه که خیلی وقتا ممکنه از ظاهر بدم نباشه ولی خلاف واقع باشه، شما اینو بیار بنویس، داری افراد رو شروع کنی منحرفش میکنی. یک. دو، برفرض مکاشفه رحمانی باشه، شیطانی هم نباشه. مگر نگفتند بزرگان اهل کشف و شهود و بزرگان دین که مکاشفه اگرم رحمانی باشد برای خود شخص حجت است؟ درسته یا نه؟ اولا رحمانی بودنش باید اثبات بشه، حساب کتاب داره. یک، باید با قرآن و روایات سنجیده بشه. دو، یک عارف بالاتر که خودش اون درجات عالیه رسیده باید تایید کنه. اون عارف بالاتر کی باشه؟ باید اون هم باید اثبات بشه که عارف واقعا. ولی اصلش اینه که سه، با عقل تطبیق داشته بشه، با براهین عقلی. حالا شما یه مکاشفه دیدی، اگر این رو اومدی مستند کردی به آیات و روایات، این حجت هست، نه از جهتی که شما مکاشفه کردی، از این جهت که سخن کیه؟ آیات و روایات. اگر مستند نکردی حق اظهارشو نداری. خیلی خطرناکه ها، کسایی که اینها رو چاپ میکنن آدم های خوبی هست، دغدغه مثبت دارن خیلی هاشون، بندگان خدا، ممکنه منتها زمینه رو فراهم میکنن برای باب شدن یک سری مسائلی که اگر باب بشه نمیشه دیگه جلوشو گرفت. حالا اگر من وطن دوست بلند شدم فردا پس فردا، شب خوابیدم صبح بلند شدم گفتم که آقا من چنین خوابی دیدم، کتابشم کردم، بیاید برین کتاب من اونه. اون یکی هم فردا میگم از کجا؟ میگه خواب دیدم، میگم مکاشفه شد برام. بعد شما از کجا میگی؟ اونم میگه منم خواب دیدم مکاشفه شد. خب چون تو خواب دیدی مکاشفه، من باید بپذیرم حرف شما را؟ مگر ما احوالات پس از مرگ در آیات و روایات کم داریم که بیاییم متوسل بشیم به مکاشفات و خوابها، حتی درست، که البته درست بودنش گفتم باید مستند بشه به عقل و وحی. اگرم مستند به عقل و وحی بشه، خب هم مستند رو بنویس دیگه. شما چرا خواب رو داری نقل میکنی؟ چرا داری مکاشفت رو نقل میکنی؟ یه لطفی بکنی پژوهش انجام بده، مثل کاری که شیخ عباس قمی رحمت الله علیه انجام دادن. اسم کتابش چیه؟ ملازل الاخره است. دیدین کلا آیات و روایات قشنگ، خیلی هم جذابه. پدر شیخ عباس قمی نمیشه این داستانش رو، رفته بود پای منبر یک عالمی، اون عالم از این کتاب میخونده، بعد این میاد پیش خب ایشون نگفت من نوشتم، با اون اخلاصش میهی میومد سرکوف میزد به نگاه اینجور کتابایی نوشتن تو بلند. تا آخر عمر پدر فوتم کرد ایشون نگفت که من نوشتم اون کتابو، واقعا اخلاص عجیبی داشت. همین اخلاصه که مفاتیح الجنان رو تا الان ها. اگر شما ببینید، من بازم تأکیدم اینه، اگر مستند به آیات و روایات بکنید که خیلی خوبه، چون شما دارید آیات و روایات. منتها من حرفم اینه، میگم اگر میخواید مستند کنید به آیات و روایات، خب از همون اول محور منبر را و سخنرانی را چی بذار؟ آیات و روایات دیگه. چرا یه خواب، یه مکاشفه‌ای که حساب کتاب ندارد، معلوم نیست چند اندازه درست بوده، اون رو محور قرار میدی؟ بعد ببینید خیلی ساده بگم، چرا باید خواب محور قرار بگیرد و آیات و روایات حاشیه بشه؟ خب شما وقتی میتونی از آیات و روایات استفاده بکنی لازمه خواب، چون اگر خواب رو محور قرار بدید دارید من حیث لا یشعر غیر مستقیم حجیت این رو بر افراد دارید ناخودآگاه انتقال میدید که میشه ها حجت این خواب. دقت میکنی؟ خیلی حرف روشنه. دو تا چهار تاست. بله نه نگاه، اصل دلیل بر این که عالم پس از مرکز اشکال نداره. نه تو اون کتاب سه دقیقه تا قیامت که اون انتشارات شهید ابراهیم هادی اینو برداشتن چاپ کردن، اونا خاطرات، اون احوالات خاطرات آورده نوشته ها، آن سوی مرد. خب بله میدونم دیگه، تجربیات پس از مرگ دیگه، تجربیات پس از مرگ نهایتا میشه از سنخ مکاشفه. مکاشفه بزرگان ما گفتن به خودی خود حجت نیست از اینجا، لذا اگر اون مکاشفاتشون درست بوده به زبان ساده، یعنی مستند به آیات و روایات، خب شما مستند از رو بگید دیگه، حرفم اینه. حالا اشکال نداره از باب معید یه نمونه هم بیاری، خوبه. اگر مستندات گفته نشه که مطلقاً باید جمع بشه، یعنی صرفا کتاب برداری از روش بخونی که بعید میدونم این کارو بکنن، بعد نمیکنن. نه مستنداتشو گفتن میگن. آره بگن خوبه. آیا خدا حفظش بود؟ آیات و روایات و مستندات رو بگن که خیلی خوبه. میگن اگر مستندات رو، آیات و روایات رو بگید که در واقع دارید آیات و روایات رو میگید، هیچ ایرادی نداره. منتها اگر آیات و روایات به حاشیه بره ایراد داره. یعنی ما محور رو تجربیات افراد مکاشفاتشون بذاریم، بعد آیات و روایات بره تو حاشیه. این خطرناکه. چون منشأ میشه، منشأ یه سری شبهات میشه. فردا پس فردا هر کسی میاد ادعا میکنه آقا من یه تجربه پس از مرگی داشتم، اینجوریه. و قطعا شما خواهید گفت که خب ما میاییم اون تجربه پس از مرگ شما رو با آیات روایات میسنجیم. خب آیات روایات رو بگید دیگه. آشکال نداره اینا به عنوان مؤیده نگاه. بله مؤیده دیگه. این تجربیات فقط مسلمان ها نداشتن، غیر مسلمان هم داشتن. اینها مؤیده، دقت بکنید. مؤید یعنی چی؟ یعنی بگید آقا این حرفا رو که ما داریم تو آیات روایات ما، خیلی ساده بگم، نگاه کنید، منبر شروع شده بسم الله الرحمن الرحیم، من سخنران آیات و روایات مربوط به مرگ و احوالات قیامت رو چی کردم؟ جمع‌بندی کردم، دسته‌بندی کردم. هر جلسه یه بخشی شروع میکنم، در ضمنش استدلال عقلی اگر هست میگم، توضیح میدم، میشنوم. خب حالا کنارش یه مؤید میارم ذکر میکنم. آقا در اون کسی که مسلمونم نبوده این تجربه رو داشته ها، نگاه کنید. اینجوری نیست که بگید آقا شما مسلمونا درست کردید اینا رو، اینجوری بگید هیچ ایرادی نداره. این میشه مؤید. بس منتها محور شما چی بوده؟ آیات و دست شما نه. آیات و روایات بوده، درسته؟ آره. ولی من حرفم نگاه، وقتی شما کتاب رو دستت میگیری میبری، این عرف اینجوری میفهمه که این کتاب محور، دقت میکنی، تبلیغ کتاب میشه. من اینو مشکل دارم، این نباید باشه. اون لزومی نداره، شما از اون کتاب بخون. نه اون کتاب، کتابای زیادیست، چند تا کتاب دیگه هم بخون، یه مؤیدات یکی از این تو چی کن، یادداشت کن، تو هر جلسه یک دو مورد از اون مؤیدات بگو. منتها وقتی کتاب دست شما میبرید، این خودش یک نوع وجه بخشیه. یعنی این میره یه جورایی به لحاظ روانی، یا نگاه، ممکنه طرف خودش از خودش دفاع کنه بگه نه من دارم آیات، نه به لحاظ روانی تو مخاطب این چی رو ایجاد میکنه که محور اون کتابه، فهم میکنی؟ و این خطرناکه، منظورمون اینه. بله مکاشفه میدیم به چی میگن؟ نه مکاشفه میدیم یعنی چی؟ مکاشفه معنای عام میداره. هر نوع مشاهده‌ای که مبتنی بر اصطلاحاً حواس باطنی باشد، غیر از مشاهده حواس زاری که همه داریم، اینو معمولاً بهش میگن مکاشفه. حالا چرا مکاشفه میگن؟ چون کشف، پرده رفتنه، در واقع پرده کنار میره، چیزایی که دیگران با حس ظاهر نمی‌بینن ما با حس باطن می‌بینیم. این معنای عام میشه. لذا هر نوع تجربه باطنی معنوی رو معمولا تو عرف عرفان چی میگن؟ مکاشفه میگن. تجربه معنوی با حواس ظاهری درک نمیشه، با حواس باطن درک میشه، اینا همه رو میگن مکاشفه. منتها معمولا شما فکر کنم سوالتون اینه، معمولا مکاشفه که ما میگیم ما تو حالت عادی بیداریه، متوجه هم چی میگید؟ بله معمولا افراد از عنوان مکاشفه ای به ذهنشون میاد، ولی اینم نوعی کشف محسوب میشه از معنا، از حیث عرفانی، درست میگید؟ منتها کشفش فقط اینه که اونجا در واقع اون طرف مرده، رابطه تعلق تدبیری نفس از بدن چی شده؟ قطع شده یا کمتر شده و این زمینه رو فراهم کرده برای اینکه نفس انسان با عالم ملکوت ارتباط برقرار کنه. چون شما میدانید معیار ارتباط نفس با عالم ملکوت میدونین چیه دیگه؟ کم کردن دلبستگی و وابستگی به عالم ملکه. هر اندازه انسان وابستگیش و دلبستگیش به عالم دنیا و طبیعت زیاد بشه، به همون اندازه از ملکوت عالم چی میشه؟ دور میشه، غافل میشه. و هر اندازه از دنیا و ملک و اینا توجهش کمتر بشه، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چرنگ تعلق پذیره آزاد است. این تعلقش کم میشه، به همون اندازه زمینه فراهم میشه برای اینکه ارتباط با چی پیدا کنه؟ ملکوت. منتها این که بعضیا زمینه براشون فراهم میشه ارتباط با ملکوت پیدا کنن، برای بعضیا اختیاریه، تزکیه نفس میکنه، این تزکیه نفس زمینه رو برای ارتباط با ملکوت عالم فراهم میکنه. در واقع از وساوس شیطان چی میشه؟ دور میشه. لذاست که در روایات داریم از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن لولا عن الشیاطین لیوهون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات والارض. اگر شیاطین بر دلهای بنی آدم وسوسه نمی کردن، این بنی آدم نظارگر ملکوت آسمان ها و زمین می شدن. اون نظارگری که اون نظارگر شدنی که نتیجهش یقینه، و نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنی، این که ارائه ملکوت میشه اگر کسی ملکوت را ببیند میشه اهل یقین دیگه. اون ملکوت حالا بعضی وقت اختیاری تزکیه نفس میکنه، به تعبیر پیامبر موتو قبل ان تموتو، موت اختیاری و فلان بهش دست میده، یا همون بگی طهارت باطن به حدی بالا میره که تعلقش از بدن و دنیا کم میشه، توجه به ملکوت عالم پیدا میکنه، پرده ها میره کنار. گاهی قهریه، یعنی غیر اختیاریه. یکیش مرگه که غیر اختیاریه، دوش خوابه چون النوم و اخل موت، الله یتوفی الانفس حین موتها، چون اونجا توفی میشه، یعنی رابطه نفس با بدن چی میشه؟ کم میشه در خواب، و این کم شدن رابطه نفس و بدن زمینه رو برای ارتباط با ملکوت عالم برقرار میکنه. که البته و بعضی از خوابهای ما در واقع ارتباط با حقایق برزخی است، که اینها رو من یک بار دانشگاه فردوسی تعبیر خواب و چیستی خواب و رویا رو به شیوه تحلیل فلسفیش رو اونجا صحبت کردیم. حالا این فایل این چیاش هست، فایل های صوتیش تو کانال دین و فلسفه هست، مفصل هایی کسی علاقه داشت بعدا خواستید بهتون میگم آدرسش. آره اون که تموم شد دیگه، پس این 3 دقیقه میخواد بشه 10 دقیقه، میخواد بشه 1 دقیقه، این اشکال عمده رو داره. پس چی رو؟ دین و فلسفه کانال فلسفه. شما میخواید که بفهم احسن نم نکته ایست. بله نکته خوبی اشاره کرد، این 3 دقیقه در قیامت واقعا نیه نیست دیگه، قیامت خودش تعبیر غلطیه. خوب اشاره کرد، آیا واقعا 3 دقیقه داریم؟ این برزخه، برزخ غیر از قیامته. اون قیامت، ما قیامت کبرا داریم، بستا داریم، صغرا داریم. اون قیامت کبرا که در قرآن آمده معمولا ما قیامت میشتیم میگه، این نیست قطعا. و بعد از مرگ و بینهم برزخ الی یوم یبعثون، یه برزخی تا روز قیامت. ولی این خودش ایراد داره خود این نکته. پس کلیت حرفم متوجه شدید؟ من گفتم دیگه، من نگاهم نسبت به چنین چیزهایی که بیاد متن قرار بگیره و آیات و روایات حاشیه بشه کاملا منفیه، چون اگر اینا باب بشه فردا نمیشه جلوی شبهاتی که از این تاریخ ها میاد رو گرفت. هر کسی میتونه ادعا کنه من مکاشفه کردم، من تجربه مرد داشتم، من فلان شد، من بهمان شد. بله شما آیات و روایات رو بذارید کنارم، کاری که گفتم شیخ عباس قمی انجام داد، بعد کنارش یک دو تا مؤید بیارید از این کتاب ها، چشکالی نداره. نه اینکه یک کتاب محور قرار بگیره، همه هم ببینن، تبلیغ هم بشود. بعد میدونید دیگه عموم مردم وقتی چنین کتابای تبلیغ میشه که نمیرن مثل من سخنران به آیات و روایات نگاه کنن، که اینا همینو میذارن جلوشون میرن تا آخر. حالا آمدیم تو این کتاب یه نکته انحرافی بود، یه چیزی خلاف واقع بود، اون قدرت تشخیص نداره، خب شما عملا سبب انحراف فکری شدید. بگذریم از این که بعضی ها یه کتاب رو میگن، بعد میرن کتابهای مشابه دیگری که شاید مورد تایید من و شما هم نباشه میرن اون رو هم نگاه میکنن، بعد عقایدشون رو از این کتاب ها میگیرن، عقایدی که بسیار حساس اعتقادات مردم، اینجوری نیست که نمیشه باش بازی کرد. لذا شما مستند به آیات و روایات و مباحث عقلی حرف بزنید، یه دو تا معیز کنید. این نگاه کلی ما به این مسئله. بله این خواب های رحمانی شیطانی چطور تشخیص داده شدن؟ گفتم خواب چرا حجت شده؟ بفرمایید. بله